با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، هشتم از ماه آگست سال 2022. اجازه بدید که من حافظ را همینطور باز کردم، متناسب با زمان آمد واقعا و یک حادثه. بله، زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج ترده لیلی مقام مجنون است. دلم بجوب که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. از اون دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار، که از اختیار بیرون است. بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلبکار گنج قارون است. این مطلب غم‌انگیز که بهش اشاره کردم و به اتفاق این غزل حافظ آمد، مرگ خانم پروانه است، پروانه بهار، که همطور که مطلعیست دو بار ما در خدمتشون بودیم، کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب مرغ و سحر. اینجا تصویرشون رو میتونید نشون بدید. بله، این زمانی است که مرحوم بهار برای معالجه سل به سوئیس رفته بود. در قدیم به اشتباه گمان میکردن هرچه ارتفاع زیادتر باشه خوبتره، در حالی که اینطوری نیست. هرچی ارتفاع زیادتر باشه اکسیژن کمتره. به هر صورت در لوزان سوئیس، بهار میگوید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را. گیتی به غبار دمه و میر نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. بله، و ما خیلی نوجوان بودم، اولین باری که اولین در واقع کتاب بهار منتشر شد، یعنی دیوان شعرشون یک بار منتشر کرد، بردن خمیر کردن دم دستگاه امنیتی. ولی بار دوم دیگه حدود 13-14 سالگی من بود، من از همونجا در واقع مفتون ملک الشعرای بهار شدم تا به امروز که خدمت شما هستیم. خانم پروانه در این دورانی که مرحوم پدرشون در لوزان بودن، خدمتکار پدر بودن و خیلی خاطرات خوشی از اونجا نقل میکردن. خانم پروانه یک ازدواج کردن که ناموفق بود و طلاق گرفتن و ازدواج دوم کردن و به آمریکا آمدن. با وجود همه گرفتاری های خانه، ایشون به دانشگاه رفتن، فوق لیسانسشون رو گرفتن در رشته کتابداری و از فعالان حقوق انسان بودن در روزگاری که جنبش بود برای، عرض کنم که، حقوق سیاهان. ایشان هم بسیار بسیار فعال بودن، وجود بسیار نازنی بود ایشون و قصه های دردناکی از زندگی پدرش و خودش بیان میکرد. چه توهین ها کردن، چه داستان ها به روز بهار آوردن، فقط به خاطر اینکه جزء در واقع 10 نفر اقلیت مجلس ملی بود، دموکرات، دیکتاتور، داستان دیکتاتور. حالا یک خانمی که خودش نویسنده است و در واقع وارد ادبیات کلاسیک نیست، به من گفت که این لقب رو بهار از کجا آورده؟ ملک الشعرا. بهش عرض کردم که این ملک الشعرا لقب پدر ایشان بود و در جاینا در واقع شاعران سامن الائمه بودن. پدرشون فقط مدح سامن الائمه میکرد، بهار هم که بچه بود اینها اشعار اینچنین هم میگفت و در آوردن که اینها شعرها رو پدرش میگه، میگه به این جوان، خودش میاد میخونه، ما قبول نداریم. و یک جلسه تشکیل دادن برای امتحان. چگونه امتحان میکردن؟ این امتحان از قدیم بوده، یکی سه دعا شعاری میکرد، شعرها جمع شدن بخواهم امتحان کن. یکی میگفت سیخ، یکی میگفت میخ، یکی میگفت ستاره، یکی میگفت قیچی. مثلا گفت حالا فورا با دو بیت اینا رو با هم چیز کن، با این واسه دو بیت میآورد که داره معنی بود و خوب بود و این چهار تا کلمه از هم گسیخته اینها درش بود و اون رو داره معنی میکرد. ملک و شعر جوان از عهده همه این آزمونه در اومد و این لقب رو مظفرالدین شاه، حالا من دارم صحبت میکنم برای کسی که سوال داره، گفت یعنی قاجارا بهش لعب ملک و شعرها کردن و بعد میخواستن این رو بکشن و رژیم بعدی میخواست رو بکشه. گفتم آره. گفت عجب داستانی، ما شنیدیم که قاجارا اینطور هم اونطور هم لقب ملک و شعرها میدن، اینا میخوان بکشن و چندین بار خواستن رو بکشن. یکیش که خیلی معروف هست عرض کنم که یک روز بعد از مجلس پنجم هست که قرار بود که رأی بدن و رضا شاه می‌خواست راه بشه، مرحوم رضا شاه، و یک روزنامه‌نگاری هم از قزوین آمده بود، صاحب روزنامه نصیحت. ملک الشعرا بهار هم با این قضیه مخالفت داشت، دکتر مصدق بود و بهار بود و تقی‌زاده بود و داور بود و اینا که مخالف بودن که رضا شاه شاه بشه، گفتن یه آدم لایقی است و داره کارشو زیر سایه قانون انجام میده، بنابراین ما اگر او رو شاه بکنیم که شاه مشروطه باشه که حق دخالت نداره، اگر که شاهش بکنیم که در کارها دخالت کنی که استبداد دیگه، ما که داشتیم، پس مشروطه رو چرا چیز کردیم، برپا کردیم. یک همچین ذهنیتی، البته این سخنان این سخنان دکتر مصدق در همون مجلس پنجم. این بیچاره قزوینی آمده بود اونجا که خبر تهیه کنه، شباهتی داشت، اون زمان هنوز ملک چیز داشت، دستار به سرش بود و این قزوینی هم همینطور. اینها ملک در داخل نطقش که تمام شد، یه کسی بهش خبر داد که بیرون نرو. اون قزوینی بیچاره هم که اونجا بود و با دوربینش و زندگیش، این دوتا قاتل که اومده بودن بهار رو بکشن، گفتن اومدش اینه هاشش و یه تیر زدن به گردن این بدبخت بیچاره. این فرار کرد به طرف مجلس، تو پله ها خورد زمین، یارو آمد و کاردش کشید که سر ببره، سرش برای ارباب ببره. گفت این که اون نیست، که این که اون نیست، و دوستان بهار رو از پشت مجلس نجات دادن، رسوندنش منزل. یه قصیده هم در همین باب داره. تمام اینا رو این دکتر خانم ایشون دو سه باری برای من نقل کرد، تو تاریخ هم هست، توی احزاب سیاسی ایران هم خودش آورده و تبعید به اصفهان هم یکی از چیزهای وحشتناکه، که یه سلام علیکی بهار کرده بود با یه آدمی، خود بهار میگه میگه بابا ما این آنها رو نمیشناختیم، یه سلام علیک کردیم، فرستادنش اصفهان. هر کس هم که تبعید میشد هیچ کس نباید با این صحبت میکرد، اگه میکرد اونا میگرفتن میکرد از زندان. میگفت که خانم میگفت که ما رو و گرسنه بودیم و اینا، این مردم اصفهان با دو چرخه خیلی به سرعت از پشت منزل ما رد میشدن و مثلا یه کیسه برنج پرت میکردن، نمیدونم یه چیزایی، و من و برادرش محقق در آمد راجع به تاریخ ایران باستان، عرض کنم که مادرمون از این قابلمه های دو طبقه برای ما غذا میپخت. ما بچه بودیم اینا، فقط ما هم بازی میکردیم، کسی با ما حرف نمیزد. گفته بودن که این بابا این دوتا بچه حرف نزنه. و روزگار خیلی سختی گذشت بر ملک در اون روزگاران. یکی زندانی شدن در توپخونه است، یک جای وحشتناکی مرداد ماه تهران. بهار میگوید آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیگرین، هر ساقم به روی شارع و میدان، ناف ری و رهگذار خیلی شیاطین، گاز سجین برم بناه به محشر، گاز محشر برم بناه به سجین. سجین یعنی جهنم، یعنی زندان. یک طرفش توپخانه بود و عرض کنم که تق تق حلبی ساز و رفتن ماشینا و مردم و روزنامه فروش و اینا دیوانه میکرد. یه طرفش هم زندانیا بودن که مثل دیوانه خانه بود. باری مرحوم محجوب میگفتن که آقا مصطفی الممالک رفتن پیش مرحوم رضاشاه که آقا این داره میمیره اونجا، یه کاری بکنید که بیاد بیرون و اینها. و بهار این شعر رو میگه که من خوندم، این شروع بشه. آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا و به طرز محبس زیر. شاهکاریست. باری نام نیکی ماند از بهار و فرزندان او و من به همه دوستداران ملک و شعرهای بهار، به این خانم نازنین پروانه خانم تسلیت میگم، به همه ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. بازمانده یکی از مفاخر ایران که ملک باشد از این جهان رخت بربست. بگذاریم برویم سر موضوع. دو روز پیشم روز مشروطه بوده، روز مشروطه بوده که با چه رنجی و با چه زحمتی به دست آمد و مجلس ملی و اون داستان ها، اون کوشش ها و اون کشتار ها و این زحماتی که آزادی خواهان چیز کردن برباد رفت. در واقع با کودتای اول برباد رفت، با کودتای دوم دیگه به طور کل دیگه سخنی نه از مشروطه بود، نه کتابی از مشروطه چاپ می شد، نه سخنی از این در جای نام برده می شد. این بزرگترین انقلاب ایران بوده. الان یک جای می گوید که امروز داریم میریم برای جشن مشروطه، پرانتز باز چیز مشروطه، ترحیم مشروطه تو پرانتز گذاشته و واقعا ترحیم هم بود. و این جنبش بزرگ که اولین جنبش بزرگی است که برای دین نبوده و برای ملت بوده در کشور ما اتفاق افتاد و به کرسی نشست و برای نخستین بار قانون آمد در میان. شما اگر که دقت بکنید به این تلویزیون ها، این کراواتمند ها، این سخنوران، اگر یک بار شما بیارید نمونه که بحث قانون بوده، من همه حرفم رو پس میگیرم. اصلا قانون در این فرهنگ نبوده، همش زور بوده. هرچه اون مرتکه چماق به دست اونجا نشسته تصمیم بگیره، اون رو اون قانونش قانون دیگه. پس بنابراین قانون دیگه موضعی نداره و موضوعی نیست که راجبش صحبت بشه و ما مردم بی قانونی هستیم مطلقا و ابدا. برای قانون ما احترامی نداریم. بله میبینی که صحبتش هم نمی کنیم. بله دوباره داستان سرداد اومد و همون داستان چماق و اینا که چیزشو میدونیم. و امروز خنده داره که اونایی که براندازنده مشروطه بودن بر مشروطه رو تبریک میگن. خواه نمیخواد مشروطه تبریک بگید، لطفا لازم نیست شما بگید. و حالا بیرون از مملکت صحبت ها میشه گاهی راجع به مشروطه و کتاب ها نوشته شد. به خصوص آدمیت بهترین کتاب های راجع به مشروطه رو فریدون آدمیت نوشت و بر جای گذاشت. این مرد بزرگ از شغلش استعفا داد، گفت مطالب زیادی است، من باید اینا رو بنویسم. و به نظر من بهترین تاریخ نویس معاصر ما فریدون آدمیت. من توصیه میکنم که آثارش که راجع به مشروطه است و تحلیل مشروطه حتما نگاه کنید. لازم میآمد که یه اشاره هم بکنیم به مشروطه. برگردیم سر جنگ. بله، جنگ صفین. این مولا علی در مدت کوتاهی که خلیفه بود، که گروه میگن 3 سال، گروه میگن نزدیک 4 سال، اینا 3 جنگ با مسلمانان کرد. بله، جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروان، همه با مسلمان ها، و روی هم یه 100-120 هزار نفر این مسلمان به قتل رسون قبل از اینکه او را بکشن. اجازه بفرم.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کنم که 15 پسر داشت. از اینا مشهور فقط حسن و حسین هستن، چون از تبار پیغمبر بودن و از فاطمه بودن، و محمد حنفیه. محمد حنفیه از یک کنیزی بود که حضرت علی گرفته بود و این پسر آمده بود. این محمد حنفیه از 2 پسر دیگر مشهورش بسیار لایق‌تر بود. شما از امام حسین، امام حسن، نه اثری، نه حدیثی، نه گفته‌ای، نه کتابی، هیچی در دست نیست. این محمد حنفیه اما هم مرد شمشیر بود، هم مرد دین بود، به وجهی که گروهی که کیسانیه گفته می شدن چند قرنی پیرو محمد حنفی بودن. اما خب دیگه کسی براش زاری و گریه و اینا نمی کنه، چون از حضرت فاطمه نیست. حضرت فاطمه عرض کنم که خلاف اون چه آخونده می گوین به حدود 28-29 سال فوت شد و از این ازدواج راضی نبود و در رنج و اندوه، از بنده بپرسین که به تاریخ نگاهی دارم، در دیپرشن فوت شد و ناکامی. یک دلیل شوهرش بود. یه روزم به پدرش گفته است: پدر، تو مرا به زشت‌ترین عرب دادی. و مورخ میگوید منطقه که به میان بستیج 14 بودی بدست. فارسی قدیم منطقه یعنی کمربند، بدست یعنی وجب. یک کمربندی که به کمرش میبست 14 وجب بود. و خب میگویند روی گلیم بود زندگیشو. این حرفا هر روز هم خونالو بیمد منزل. یکی دیگر از علل ناکامیش دهی بود که در جنگ با یهودیان خیبر، عرض کنک اینا من خود خیبر رو گرفتن، یک ده خیلی آبادی دورتر از خیبر بود که مسلمانان اونجا نرفتن جنگ کنن. پیغمبر گفت چون اسلام مسلمین جنگ نکردن، این درآمدش مال من. خرما و از 50% یهودی ها رو استثمار گرفتن که کار کنید، هرچی درآمد نصفش مال ما. اونجا در واقع فرآورده هاش گندم بود و جو بود و نمیدونم خرما بود و نخود بود و اینا، نصفشو بار میکردن، ثروت زیادی بود، میآوردن و میدادن به رسول الله. رسول الله که فوت شد، ابوبکر درسته که فوت شد، این رو میدادن به فاطمه. بله، ابوبکر که آمد گفت از پیغمبر ارث باقی نمیماند، قطعش کرد. این فاطمه هر چی کوشید، خب این ضرر بزرگی بوده ناگهان قطع کنی، درآمد بزرگی بوده ناگهان قطعش کن، گفت که از پیغمبر میراث باقی نمیمونه. اینا این مجادله تا زمان مأمون خلیفه ادامه داشت و بالاخره اون دادش به اولاد حسن گویا و سند کرد و داد، مدت ها ادامه داشت. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و در شب خونینی که اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، لیلة الحریر، اینا تا صبح جنگ کردن. یک مورخ میگوید چکاچاک این عرض کنم که نیزه ها نیزه ای نماند و دست به شمشیر کردن و تا نزدیک صبح. اونجاست که قرآن ها رو سر نیزه میکنن که ما مسلمونیم، با شما جنگ نداریم. خب جنگ علی همش با مسلمان ها بود، با هیچ بیگانه جنگی نکرد. عرض کنم که و اون موضوع مهم پیش آمد که خدمتون عرض کردم که اینا حاضر شدن که دو نفر معلوم بکنن، یکی از سوی معاویه، یکی از سوی علی. عرض کردم ابن عباس رو انتخاب کرد، اونا نپذیرفتن، و ابو موسی اشعری از این سو و عمرو ابن عاص که خداوند هوشیاران بود از اون سو، اینا برن قرآن بگردن ببینن این مشمول کدام آیه میشه، مشمول کدام آیه میشه. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ اسلام و از عجیبترش پیامدشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا جدا شدن و علی هم جدا شد و قرارداد بستن که یک روز معین هم پس از مثلا چند ماه بیان و انتخاب کنن که معاویه بر حق است یا علی. و عرض کردم که علی وقتی میرفت و باز میگشت به کوفه، از خانه ها صدای ناله و گریه و اینها برپا بود. گفت اینا چشونه این زنا؟ گفت قرآن از هر خانه یکی دو تا کشته شده. گفت کشته شده که کشته شده، انا لله و انا الیه راجعون. بله، انا لله یعنی ما متعلق به خدا هستیم و انا الیه ما به سوی او چکار میکنیم؟ راجعون، برمیگردیم به خدا انشالله. البته خلاصه اون زمان طی شد که شهرش رو خواهم گفت و علی دوباره لشکر، وقتی که معلوم شد که ابو موسی فریب خورده و معاویه رو برکشیده امر عاص که عادت شهرش رو خدمتتون میگم، علی گفت من قبول ندارم. اینجا خیلی بد شد برای ایشون. اول اون که یک گروهی به نام خوارج، یه چیز عجیب عقبش بگم، یه چیز عجیب در سپاه علی اتفاق افتاده بود که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، نمیدونم اولاد اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن. به اینا میگوین خوارج، که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه. بنابراین تو کافر شدی، بایستی و بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. میگو علی میگو بابا من فدانم علی نبی طالب، من کجا کنم؟ گفتم فایده نداره، علی حکم لله. و اینا جدا شدن، یه 4000 نفری بودن حداقل، حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن. و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهرمان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودن. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم. 4000 نفر معترض که آقا این جنگ جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. علی، حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه، میگه برو با اینا صحبت کن. یه پرچم هم میزنه، میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دو تا اونا میاره. اونا قرآن خونن، اینا عرض کنم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط پیام منو بده. ابن عباس هم رفت گفت کسی نمید، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت، مسلمان با مسلمان. از سپاه علی 4-5 نفر کشته شد، اونم هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است، و آن این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن. مولا علی همه رو کشت، ماشاءالله، بکشش خیلی عادی بوده. بله. و گفت خب بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او من نیزم شکسته، ایگو من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا رفتن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا سالا با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن. اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدید همکاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شد و گفت ای اهالی کوفه کجایین؟ هیچ کی جواب نده. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نده. یک نفر نمد بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد. زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان، و رفت دنبال کارش. در میان اینا سه تن بودن که یکیش ابن ملجم بود و نشستن در این مسجد کوفه با هم سخن میگفتن و گریه میکردن به حال کشتگان جنگ که عرض کردم خدمتتون. اینها مکه رفتن، به اتفاق بازگشتن و یه تزی آوردن که مایه فساد در اسلام 3 نفر است. یکی عمرو بن عاص که الان در مصر، اون زمان میگم نه حالا در مصر باشه، یکی معاویه بن ابو سفیان، یکی علی پسر ابو طالب. ما این ستا رو روز 17 ماه رمضان، بعضی گفتن 18 ماه رمضان، اینا رو بکشیم. این ابن ملجم گشتی که زد در کوفه و بود و سر قبری اونجا داشتن به تردد میکردن، یه خانم خیلی زیبایی به نام قطام یا قطامه دید و دل در او بست، عاشق شد و گفت من زن تو میشم به شرطی این مقدار پول بدی، یک کنیز و یک غلامم به من بدی و من آدم های دیگرم میارم که با تو همکاری کنم برای کشتن علی. همین کارم کرد و اینا شدن جمعا 3 نفر. حضرت علی هم ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح خواهد باشم شلاق هم دستش بود و میگفت این مردم صلات صلات، یعنی به نماز بشه تابی. اینها آماده بودن. نفر اول وقتی علی وارد شد به مسجد، شمشیر را که انداخت گیر کرد به دیوار، و فرار کرد. نفر دومم هم به همین وش گریخ ابن ملجم، اما شمشیر رو آورد پایین که گفت 40 روز تیز میکردم این شمشیر رو برای کشتن تو، و حضرت علی زخمی شد از جمجمه و بردنش به منزل. بردنش به منزل ابن ملجم رو هم گرفتن و بردنش پیش حضرت علی و با همون شمشیری که مرتبید خودت با همون شمشیر کشته میشید زندانش کرد. زندانش کرد. اینا از یاران علی بودن. شمر از یاران علی بود. شمر دایی حضرت عباس بود. و عرض کردم که 17 بار شمر به مکه رفته بود. قرآن خوان بود. خیلی مطالب و مسائل راجع به قضایای دینیش هست. یکی از جانسخترین مؤمن می بود. خلاصه شب تا صبح در حال یک شابم قرآن میخونده. گویا حضرت علی هم با یک کسی رد میشده، اون مرد ایستاد که این صدای زیبای قرآن رو بشنبه. که حالا یک افسانه هم بهش میبندن که من اصلا ذکر نمی کنم این افسانه رو، عرض کنم که و داستان گذشت و تا ماجرای امام حسین پیش آمد و از سبت که ماجرای کربلا و این شمر مخالف بود با امام حسین که این میخواد بیان اینجا لشکرکشی شده آدم کشی میشه، این کار درست نیست و اینها. ابن زیاد که فرمانده چیز بود، این هم خودش داستانی داره، فرستاد شمر رو، گفت تو برو اگر که این فرمانده امروز ما که پسر سعد بن ابی وقاص بود، اسمش هم عمر بود، گفت برو اگر اون تعلل کنه بیش از این شما فرماندهی رو گفته بگیر و چنین کن. شمر هم آمد و گفت، شمر طبری میگوید که شمر گفت به شرطی که تأمین بدی و بنویسی که من خواهرزاده هامو نجات بدم که وارد جنگ نشند و اونا رو سالم بیارن. مقصودی که شم پناب مشهور دایی حضرت عباس دو تا دیگه بچه ها بوده و میاد اونجا و یه تعلیل اگه بکنیم اینا نامه دست من هست، شما بایستی که عرض کنم که به من بدی و باید جنگ کنی. اون ابن سعد که اونجا بود میل به جنگ نداشت، خیلی نصیحت ها کرد. حضرت امام حسین هم پیشنهاد ها داد که آقا یا بذارید من برم به مکه اونجا عبادت کنم، یا برم ایران با دیلمی ها جنگ کنم. خود دیلمیان گروهی بودن بسیار شجاع بودن و اعراب از این دیلمیان میترسیدن. این متنش هست. از سبت که قبول نکردن داستان رو میدونید و شم تنها رحمی که کرد به همین امام چهارم کرد که مریض بود اونجا افتاده بود و اینها، و کشتن دیگه حضرت امام حسین و به یک وضعیت خیلی بدی که میدونید کشتند و داستانش دیگه بسیار 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 مهم است که در جاهای دیگری هم آمده. خب اینجا اجازه بدید یک بریک خیلی کوچیک بگیریم، برمیگردم خدمتتون و داستان رو از متن طبری خدمتتون خواهم خوند که چه گذشته.